نیمه شب به وقت تهران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در این نخستین ثانیه های روز شنبه 27 آبان ماه سال 1391 خورشیدی، درودهای گرم ما را از رادیو فردا بپذیرید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگوهایی که جمشید زند دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که از ساعت 8 شب تا کنون رأس هر ساعت و هر نیم ساعت شما را در جریان تازه ترین خبرها و گزارش ها قرار داده است. وحید جان شب خوش.
شب شما هم خوش جان عزیز و شب خوش شنوندگان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش جدیدش را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس در وین ارائه داد. آژانس در این گزارش میگوید ایران نه تنها فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف نکرده، بلکه با نصب سانتریفیوژهای بیشتر در سایت فوردو ظرفیت تولید آن را تکمیل کرده و در حال حاضر 135 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% دارد که هر ماه بر میزان آن افزوده می شود. آژانس همچنین می گوید ایران به پاکسازی سایت پارچین که زن آزمایشات نظامی هسته‌ای در آن می رود ادامه می دهد، مانع بازدید بازرسان از این سایت می شود و پروتکل الحاقی را نیز اجرا نمی کند. این گزارش افزوده است که با وجود تشدید گفتگوها میان آژانس و ایران از ژانویه سال گذشته، ایران همچنان از تعیین چهارچوبی برای پاسخگویی به پرسش‌ها خودداری می‌کند و این گفتگوها نتیجه ملموسی نداشته است. آژانس در پایان تأیید می‌کند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در موارد و اماکن اعلام شده انحرافی به سوی فعالیت نظامی نشان نمی‌دهد، اما از آن جایی که ایران از همکاری در موارد مورد درخواست آژانس خودداری می‌کند، بازرسان نمی‌توانند ماهیت صلح‌آمیز فعالیت هسته‌ای ایران را تأیید کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران میله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را از داخل راکتور خارج کرده است. در گزارش روز جمعه آژانس به علت اقدام ایران اشاره نشده، اما یک دیپلمات در وین به خبرگزاری رویترز گفته است که خارج کردن سوخت از داخل راکتور به معنای تعطیل شدن نیروگاه و اقدامی است که قطعاً پیش بینی نمی‌شد. پیمانکار روسیه سازنده راکتور پس از بارها تأخیر در راه اندازی کامل آن، اخیراً بار دیگر اعلام کرد که تکمیل آن تا ماه مارس اسفند ماه آینده طول خواهد کشید. گزارش‌ها حاکی از تجمع تانک‌ها و سربازان اسرائیلی در مرز نوار غزه است و خبرگزاری‌ها از احتمال تهاجم قریب الوقوع به غزه خبر میدن. به گزارش خبرگزاری ها وزیر دفاع اسرائیل دستور احضار حدود 16 هزار نفر دیگر از افراد ذخیره ارتش را صادر کرده است. عصر جمعه راکت های از غزه به تل آویو و برای نخستین بار به بیت المقدس پرتاب شد که خساراتی در بر نداشت. حماس مسئولیت پرتاب راکت به بیت المقدس را بر عهده گرفته است. مقام های حماس میگویند در 3 روز گذشته 23 نفر از جمله عده‌ای زن و کودک در حملات اسرائیل کشته شدند. پرتاب راکت از غزه نیز 3 اسرائیلی را کشت. هزاران نفر از مردم در اردن روز جمعه در خیابان‌ها در اعتراض به گرانی تظاهرات کرده و خواستار کنارگیری پادشاه این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس از نزدیک شدن معترضین به کاخ پادشاهی جلوگیری کرده است. خبرگزاری فرانسه برآورد کرده است که بیش از 10,000 نفر شامل اسلامگراها، چپگرایان و جوانان در این تظاهرات شرکت کردند. تظاهرکنندگان گفتند امشب تظاهرات دیگری در نزدیکی وزارت کشور در امان برگزار خواهند کرد. نخست وزیر اردن گفته است که افزایش قیمت‌ها برای رفع کمبود بودجه لازم است. جان عزیز
متشکرم. وحید پوراستاد بود با تازه‌ترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش فصلی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. جزئیات این گزارش را از جمشید زند می‌شنویم. یک ایرانی به اتهام تلاش برای صدور قطعات هواپیماهای نظامی به ایران در مالزی بازداشت شد. الهی روانشاد گزارشی دارد در همین زمینه. دو برابر شدن بهای بلیت پروازهای خارجی در ایران، گزارشی از مهتاب وحیدی راد. اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی را مطرح کرده است. وحید پروستان با یک روزنامه نگار گفتگو می کند. مطلب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار برنامه هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش فصلی خود رو از برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. در این گزارش چه مطالبی ذکر شده است؟ جمشید زند گزارش می‌دهد.
در این گزارش 13 صفحه‌ای آژانس مطابق رویه معمول خود به بازرسی‌ها و آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران به طور مفصل اشاره کرده و یک بار دیگر اعلام کرده که با توجه به عدم همکاری کامل ایران، آژانس نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تایید کند. در این گزارش که در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته، آمده است که از زمان گزارش قبلی مدیر کل، ایران 644 دستگاه سانتریفیوژ دیگر در فوردو نصب کرده که بدین ترتیب نصب سانتریفیوژها در 8 آبشار واحد 1 فوردو به پایان رسیده است. در این گزارش همچنین قید شده که ایران به هیچ یک از این سانتریفیوژها در واحد 1 فوردو گاز هگزافلوراید اورانیوم تزریق نکرده است. بر پایه گزارش آژانس، در واحد دوم فوردو نیز ایران 8 آبشار سانتریفیوژها را نصب کرده که از میان آنها به 4 آبشار گاز هگزافلوراید اورانیوم خورانده شده که تا سطح 5% غنی‌سازی می‌کند. در این گزارش گفته شده که تأسیسات غنی‌سازی فوردو 2 واحد دارد که در مجموع 16 آبشار در آنها نصب شده است. بر پایه گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همه سانتریفیوژهای نصب شده از نوع IR1 هستند. این گزارش همچنین می‌افزاید ایران باید اعلام کند که از کدام یک از این آبشارها می‌خواهد برای غنی‌سازی 5% و از کدام یک برای غنی‌سازی 20% استفاده کند. بر پایه این گزارش، بازرسان آژانس تخمین زدند که از 14 دسامبر سال 2011 تا 10 نوامبر سال جاری، ایران 635 کیلوگرم اورانیوم 5% و بیش از 95 کیلوگرم اورانیوم 20% در فوردو تولید کرده است. بر پایه همین گزارش، ایران 135 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده در اختیار دارد و هر ماه به این مقدار اورانیوم 20% غنی شده اضافه می شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود بار دیگر تأکید کرده که در زمینه ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای، ایران باید پرسش‌های پاسخ داده نشده در این مورد را با آژانس حل و فصل کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک ایرانی به اتهام تلاش برای خرید قطعات هواپیماهای نظامی و صدور آنها به ایران در مالزی بازداشت شده است. این ایرانی 28 ساله که در صدد دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بوده، قرار است به آمریکا مسترد شده و در نیویورک تحت محاکمه قرار گیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
آسوشیتد پرس خبر می‌دهد که یک ایرانی در نیویورک متهم به اقدام و تلاش برای صدور قطعات مختلف هواپیماهای نظامی و همچنین مسافربری از آمریکا به ایران شده است. علیرضا معظمی گودرزی 28 ساله روز 24 اکتبر، کمتر از یک ماه پیش، در کوالالامپور در مالزی بازداشت شده است. دادستانی منهتن در نیویورک در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده است میگوید علیرضا معظمی گودرزی جداً تمایل داشته تا برای گذر از ممنوعیت فروش این قطعات و دور زدن تحریم‌ها قیمت بالاتری برای این قطعات بپردازد. دادستانی نیویورک می‌افزاید که او از نام‌های مختلف و شبکه‌های بین‌المللی گوناگون بهره می‌گرفته تا ممنوعیت فروش این قطعات به ایران و تحریم‌ها را دور زند. دادستانی منهتن در نیویورک می‌نویسد که در اکتبر سال 2010 میلادی، دو سال و یک ماه پیش، پروانه هلیکوپترهای تهاجمی و موتور هواپیما از جمله اقلام در فهرست خرید علیرضا معظمی گودرزی بودند. این دادستانی همچنین در این بیانیه می افزاید که اقدامات علیرضا معظمی گودرزی به دلیل یک همکاری بی نظیر منطقه‌ای و بین المللی قضایی و پلیسی با شکست مواجه شد و می افزاید این مقامات با سرعت به سرنخ و اطلاعات دریافت شده از فروشنده قطعات واکنش نشان دادن. فروشنده‌ای که به نوشته بیانیه دادستانی نیویورک با انجام عملی صحیح خدمتی بزرگ انجام داده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه‌های ایران گزارش دادند که بهای بلیت پروازهای خارجی در ایران 105 تا 107% افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اعتماد، بر اساس بخشنامه جدید سازمان هواپیمایی کشوری، از این پس مبنای محاسبه ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران باید بر اساس نرخ بازار آزاد باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
پس از افزایش 65% قیمت پروازهای داخلی، برخی روزنامه‌های چاپ تهران از افزایش 105% قیمت پروازهای خارجی از روز 24 آبان ماه خبر دادند. روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه 25 آبان ماهش نوشته، بر اساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری به مدیران شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران، از این پس ارز مورد نیاز این شرکت‌ها باید برابر نرخ بازار آزاد محاسبه شود. به گزارش روزنامه خراسان، نرخ بلیت پروازهای خارجی تا سه‌شنبه گذشته بر اساس دلار 1200 تومانی محاسبه می‌شد، در حالی که با این بخشنامه از صبح روز چهارشنبه باید بر اساس دلار 2500 تومانی محاسبه شود. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و خطوط هوایی در تهران، درباره علل این افزایش قیمت می‌گوید:
قطعاً بعد از افزایش نرخ دلار و توقف پرداخت ارز ترجیحی به شرکت هواپیمایی، از همون زمان بلافاصله شرکت هواپیمایی اعلام کردن که با نرخ‌های قدیمی دیگه نمی‌تونن ادامه فعالیت بدن و خواستار 100% افزایش نرخ بلیت شده بودن. سازمان هواپیمایی کشوری مقاومت می‌کرد. من فکر می‌کنم که خیلی هم دیر شده، یعنی این دو ماه هم خیلی لطمه به شرکت هواپیمایی خورده و شرکت هواپیمایی بعد از اینکه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اتفاق افتاد، قیمت سوخت بالا رفت، اینا دچار زیان شدن. الان در حقیقت هزینه ارزی شرکت هواپیمایی درست دو برابر شده. دولت وقتی به اونها ارز ترجیح نده، یعنی شرکت هواپیمایی خدمات ارزی خودشونو که بیشتر شامل تعمیرات، خرید قطعات و یا سرویس‌های دیگه میشه، حق عضویت‌هاشون به انجمن‌های مختلف بین‌المللی به سازمان‌های مختلف، اینا همشون هزینه‌اش دو برابر شده.
مدیر یک آژانس هواپیمایی و مسافرتی به روزنامه خراسان گفته، نرخ بلیت تمام پروازهای خارجی بدون اعلام قبلی از روز چهارشنبه به دو برابر افزایش پیدا کرده است. عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران، هم 10 روز پیش اعلام کرده بود که نرخ بلیت پروازهای داخلی به طور متوسط تا 65% افزایش می‌یابد. مسعود مهاجر درباره تأثیر این افزایش قیمت بر میزان سفرها می‌گوید:
با همین افزایش نرخ قطعاً به تقاضای پرواز اثر خواهد گذاشت و از تقاضا کم خواهد کرد. میزان سفرها به طور کلی بعد از افزایش نرخ ارز در همه زمینه‌ها کاهش پیدا کرده، در پروازهای بین‌المللی که بی‌نهایت چشمگیر هست.
حمیدرضا پهلوانی، رئیس سازمان هواپیمایی کشور، دلیل این افزایش قیمت را بالا رفتن قیمت سوخت و نوسانات نرخ ارز عنوان کرده است. افزایش قیمت پروازهای خارجی در حالی صورت می‌گیرد که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هفته پیش گفته بود برای پروازهای خارجی هنوز تصمیم گیری نشده، چرا که نرخ پروازهای خارجی بر اساس دستورالعمل‌های انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا تعیین می‌شود.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. 2042 02 21 دوازده. این شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم که دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته اید.
آقای هاشمی، شما کندروی چه کار کردی برای مملکت؟ اونا کندرو هم به قول خودت که نمیذارن کارا انجام بشه. آخه شما میگی اونا کندرو هن، اینا کندرو. ما نمیدیم تکلیفمون با او کندا چیه، با این تندا چیه. یکمی به فکر گرفتاری مردم بشین. با این واژه‌ها که چیزی حل نمیشه که اگه حرفی یه جوان مثل ما بزنه، خب ما میدونیم که همین امروز میان این بازداشت ها خب میکشینمون. یا جوان ها یا یه حرفی میزنن کشتی میشن، یا تیزایشون هم خب معتادن یه گوشه افتادن.
الان همه زنگ میزنن رادیو فردا و میگم که مقصر اصلی دولته، در صورتی که به نظر من خیلی از ایرادات اقتصادی ایران از خود مردم و از فروشندگان داخلی و تولید کنندگان داخلیه. چرا که وقتی که یک فروشنده یا یک تولید کننده وسایل و تجهیزاتی رو که برای استفاده مردم تولید میکنه احتکار بکنه، خب در نتیجه قیمت افزایش پیدا میکنه و این مورد موردیه که جدیداً تو ایران هم چندین مورد بزرگش رو شناسایی کردن، دستگیر کردن. پس اینو نمیتونیم بگیم همش تحریمات موثر بوده. وقتی ما مردم یه جنسی گرون میشه براش فصل میکشیم، یعنی داریم رضایت میدیم به مرتکب، اجازه میدیم که احتکار کنه و همینجور خودمون دوست داریم که جنس گرون بخریم.
میخواستم بگم مگه ما خودمون بدبختی و گرفتاری نداریم؟ مگه ما خودمون مشکل نداریم؟ چرا ما داریم موشک به غزه میدیم، به لبنان میدیم؟ چرا ما حمایت میکنیم از غزه و لبنان؟ مگه ما خودمون کم گرفتاری داریم؟ آقا ما مردیم از گشنگی و بدبختی. یک کیسه برنج شده 100,000 تومان، یه حلبه 17 کیلو روغن شده 120,000 تومان. مردم از کجا بیارن شکمشون سیر کنن؟
میخواستم به آقای رادان بگم به جای تأسف خوردن برای ستار بهشتی استعفا بده. آخه کی با اسیر این رفتار میکنه که شما تو روز روشن بچه مردم رو میکشید؟ آقای خامنه‌ای، تمام این مسئولیت ها به گردن شما. شما این معرکه رو درست کردی و خودت هم قربانی این معرکه میشی. خدا به نظر و نتیجت نه خود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر پیشنهادش را برای تشکیل دولت وحدت ملی در ایران مطرح کرده است. به گفته او این طرح میتواند گره‌گشای مشکلات و معضلات کنونی باشد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی دارد با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، و از او سوال میکند که دولت وحدت ملی مورد نظر آقای هاشمی رفسنجانی چه ساختاری میتواند داشته باشد. مهدی مهدوی آزاد:
حرف آقای هاشمی شسته رفته و در یک کلام این هست که نظام جمهوری اسلامی در طول 3 دهه گذشته، به خصوص در دوران هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری ایشون و ریاست جمهوری آقای خاتمی، طیفی از نیروهای تکنوکرات، لیبرال و حتی اصولگرا رو هزینه‌های هنگفت براشون پرداخت کرده تا اینها مدیریت رو یاد گرفتند و تقریبا تمام این نیروها توسط دولت احمدی نژاد یا توسط بیت رهبری در 8 سال اخیر به کنار گذاشته شدند. آقای هاشمی در یک کلام میگه تمام این نیروها رو به قدرت برگردونید و ما بتونیم یک اجماعی از همه این نیروها برای اداره کشور داشته باشیم.
آقای مهدوی آزاد، به هر حال این خواسته آقای هاشمی رفسنجانی هم منتقدینی داره. این منتقدین از چه افراد و یا گروه‌های سیاسی هستند و چه رویکردی نسبت به این خواسته دارند؟
ببینید، دو موضوع هست. یکی اینکه منتقدان طرح وحدت ملی آقای هاشمی کی هستند و دومی منتقدان چه میگویند. منتقدان طرح وحدت ملی آقای هاشمی تنها و تنها نزدیکان خان آیت الله خامنه ای از یک طرف و گروه‌های امنیتی نظامی وابسته به سپاه هستند که در 8 سال اخیر در واقع سرشار از رانت‌های اقتصادی بودند. اما آنکان چه میگویند؟ ببینید، نکته اول این هست که درسته که آقای هاشمی از دولت وحدت ملی و حضور همه سلایق سخن میگه که حرف بدی هم نیست، اما از نگاه مخالفان این حرفای آقای هاشمی نوعی تاکتیک سیاسی است برای بازگرداندن نیروهای هاشمی و خاتمی و نیروهای پراگماتیست و عملگرا به صحنه سیاسی کشور. فراموش نکنید تقریبا تمام نیروهای لیبرال و عملگرای کشور، حتی نیروهای شاخصی مثل آقای خاتمی و عارف، همه دست پرورده های هاشمی هستند و حضور اونها در قدرت ناخودآگاه هم وزن آقای هاشمی و هم قدرت او رو برای چانه‌زنی با آیت الله خامنه ای افزایش میده. و دومین دلیل مخالفت این هست که اصولگرایان نزدیک با آیت الله خامنه ای میگن ما الان وحدت ملی داریم حول محور آیت الله خامنه ای. در واقع اونها نگران هستند که این محور اتحاد ملی و وحدت ملی از آیت الله خامنه ای منتقل بشه به آقای هاشمی رفسنجانی.
آقای مهدوی آزاد، آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال چهره ای نیست که فضای سیاسی ایران رو درک نکنه و ندونن که چه حرفی رو دارن میزنن. به اعتقاد شما این راهکاری رو که ایشون دارن ارائه میدن و میدونن با انتقاد هم مواجه میشه، با چه قصد و نیتی دارن مطرح میکنن؟
ببینید، در واقع دو دلیل اصلی داره اظهارات آقای هاشمی. یک بخشش همون منازعات سیاسی است و تلاش آقای هاشمی برای اثرگذاری بیشتر در صحنه قدرت نظیر آن چیزی که در مورد شورای فقاهت تعریف کرد، یعنی اینکه مستقیما قدرت مطلقه آیت الله خامنه ای رو تضعیف میکنه. اما مسئله دوم این هست که آقای هاشمی به عنوان یک نیروی پراگماتیست واقعا از شرایط فعلی کشور احساس خطر میکنه. آقای هاشمی مدافع وضع موجوده و میدونه ادامه این شرایط با این تحریم سنگین بین المللی، با این بحرانهای اقتصادی، با این ناکارآمدی شدید دولت و این شرایطی که ما داریم غیر ممکنه و حکمرانی در این شرایط غیر قابل قبول و غیر ممکن هست برای ایران.
پس با این اوصاف، با این راهکار آقای هاشمی رفسنجانی در مورد دولت وحدت ملی، به طور مشخص آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در کجای کار قرار میگیرند؟
آقای خامنه ای تا به حال موضع مشخصی نگرفته، اما دیدگاه شخصی آیت الله خامنه ای رو با 3 کد خیلی مشخص میتونیم درک کنیم. رفتار آیت الله خامنه ای در دانشگاه آزاد و گرفتن ریاست، در واقع قدرت دانشگاه آزاد از آقای هاشمی، گرفتن ریاست مجلس خبرگان از آقای هاشمی و نهایتاً بازداشت مهدی و فائزه هاشمی نشون داد که آقای خامنه ای به زعم خودش داره یک بازی بسیار پیچیده رو دنبال میکنه. از یک طرف میخواد آقای هاشمی رو همچنان در سبد نظام نگه داره و از یک طرف میخواد مانع از اون بشه که آقای هاشمی محوریت مخالفان رو در مخالفان علیه آیت الله خامنه ای رو به عهده بگیره، مخصوصا اینکه آیت الله خامنه ای میدونه که آقای هاشمی رفسنجانی هنوز مرجعیت سیاسی رو در حوزه‌های علمیه بخشی از بازار و نیروهای تکنوکرات کاملا حفظ کرده. در مجموع آیت الله خامنه ای سعی میکنه یک هاشمی ضعیف شده رو حفظ بکنه. طبیعتا با طرح وحدت ملی آقای خامنه ای نمیتونه موافق باشه، چون نمیخواد محور در واقع وحدت و ائتلاف از خودش به کس دیگری منتقل بشه، اما این رویکردش رو با نوعی مدارا و زیرکی‌های سیاسی اعمال خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز در گزارشی می نویسد چین به عنوان یک صادرکننده سلاح عرضه انجام می کند. به گزارش رویترز، چین در بازار جهانی تسلیحات برای هر بودجه‌ای سلاحی برای عرضه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور می شنویم.
به نوشته رویترز، در حالی که رهبری جدید در پکن منصوب شد و جهان مینگریست تا ببیند چه مسیری را ممکن است ظرف دهه بعدی در پیش گیرد، مقامات نظامی از آفریقا تا جنوب شرقی آسیا به دنبال خرید سلاح‌های چینی در جنوب آن کشور بودند. رویترز ادامه می‌دهد تغییر در چین، دومین اقتصاد بزرگ حال حاضر جهان، سریع آمده است و با اوج یافتنش حس تازه‌ای از ابراز وجود با بودجه فزاینده‌ای برای توسعه جنگ‌افزارهای مدرن چون ناوهای هواپیمابر و پهپادها به وجود آمده است. چین که همکنون 4 صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است، تولیدات نظامیش را در روزهای اخیر در یک نمایشگاه صنایع هوایی در ژوهای، بندری نخلستانی میان ماکائو و هنگ کنگ ارائه کرد. نمایشگاهی گسترده از صنایع نظامی چین که هر دو سال یک بار در ماه نوامبر برگزار می شود. بر پایه آمارهای انستیتوی پژوهشی صلح بین المللی استکهلم در دهه منتهی به سال 2011 میلادی فروش خارجی وسایل نظامی چین 95% افزایش یافته است. رویترز افزوده است در میان ده‌ها ساز و برگ نظامی که در روزهای گذشته برای اولین بار به نمایش عمومی درآمد، هلیکوپترهای تهاجمی، موشک‌ها، وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین و پدافندهای هوایی چینی قرار داشتند و طبق معمول غرفه‌های نمایشگاه هر چیزی از سلاح‌های دوشپرتاب تا موشک‌های کروز را در بر می‌گرفتند. رویترز با اشاره به اینکه ایالات متحده و روسیه بالغ بر نیمی از سهم 410 میلیارد دلاری فروش سلاح در جهان را در دست دارند می‌نویسد، با این وجود فرصت‌ها برای چین فراوان است، چرا که ایالات متحده کاهش مخارج نظامیش جهت رسیدگی به بدهی فزاینده‌اش را مد نظر دارد. با این همه هزینه‌های نظامی ایالات متحده بسی بیشتر از چین گزارش شده و وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون در گزارش سالانه‌اش کل هزینه‌های نظامی چین در سال 2012 میلادی را بین 120 میلیارد تا 180 میلیارد دلار برآورد کرد، در حالی که واشنگتن امسال 614 میلیارد دلار در حوزه نظامی خود هزینه خواهد کرد. رویترز در گزارش خود بیشتر تجارت نظامی چین را با کشورهای کوچک خارج از اتحادیه اروپا برشمرده و اشاره کرده که اتحادیه اروپا مانند ایالات متحده چین را پس از سرکوب اعتراضات میدان تیانانمن در سال 1989 تحت تحریم تسلیحاتی قرار داده است. رویترز با اشاره به داده‌های انستیتوی پژوهشی بین المللی صلح استکهلم، پاکستان، بنگلادش، ایران و میانمار را از بزرگترین مشتریان چین و هواپیما را در صدر فهرست خریدهای آنان برمی شمارد. در گزارش رویترز، ستاره بیچون و چرای نمایشگاه صنایع هوایی چین نمونه ربع اندازی براقی از دومین جنگنده استلث یا رادارگریز چین بود که اغلب تحلیلگران غربی آن را J-31 می خوانند. به گزارش رویترز همچنین برای اولین بار در ژوهای چین نمونه‌ای صادراتی از یک موشک دوربرد زمین به هوا به نام FD-2000 که روی کامیون سوار می‌شود و پهپادی به سبک پردیتور آمریکایی به نام وینگ لونگ را به نمایش گذاشت. بنابر این گزارش چین آمار و ارقام رسمی فروش جنگ‌افزارهای ساخت خود را منتشر نمی‌کند، اما برآوردهای خارجی این رقم را حدود 2 میلیارد دلار در سال 2011 ارزیابی کرده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و اما پروانه حمیدی، بازیگر تئاتر در آرمان، از 4 سال پیش استندآپ کمدی به زبان آلمانی برگزار می‌کند. این هنرمند ایرانی تبار در مصاحبه‌ای با همکارم شهرام میریان در آلمان از استندآپ کمدی می‌گوید که خودش در آلمان به اجرای آن پرداخته که در آلمان گویا میگویند کاباره به این نوع استندآپ کمدی. پروانه حمیدی توضیح میده.
کابارت یک سنت بسیار قدیمی داره، به درد کشورهایی هم میخوره که درش دموکراسی وجود داره، برای اینکه موضوعاتش تماما سیاسیه و سیاست دولت نقد میشه، سیاست مدارا نقد میشن، مسخره میشن.
بداهه‌گویی داره
حتما داره. تماشاگر یه چیزی میگه، خب آدم باید عکس العمل نشون بده، ولی متنها رو معمولا از قبل مینویسم، آماده است. موضوعات من بیشتر مسائلی که تو آلمان خیلی مسئله روزه هستش، مسئله انتگراسیون خارجی ها، مسئله زنان، بعد یه بخشی از برنامه هم هست که ایرانی ها رو با آلمانی ها مقایسه میکنم، تفاوت هاشون چیه، شباهت هامون چیه.
خب ممکنی تعریف کنی؟
خیلی سخته تو ترجمه.
مثلا امشب شما به آلمانی چه گفتین؟
یک وجه مشترک ایرانی ها آلمانی ها اینه که هر جا که شما بری، وسط جنگل آمازون، سر قله هیمالیا، یا توی صحرای عربستان، یا یه دونه ایرانی میبینی یا یه دونه آلمانی. ولی یک تفاوت کوچیکی بین ایرانی و آلمانی هست، اونه که آلمانی رو گروگان میگیرن، ایرانی رو گروگان نمیگیرن، چون هیچ کس برای ما پولی بده برای آزادیمون.
Im tiefsten Dschungel von Amazon, auf dem Gipfel von Himalaya, in der Wüste von Saudi-Arabien, triffst du entweder einen Deutschen oder einen Iraner. Wenn du Pech hast, triffst du beiden. Mit so einem winzig kleinen Unterschied. Deutsche werden gerne als Geisel genommen, Iraner nicht.
وجه مشترک دیگرشون اینه که وقتی آدم توی تراموا نشسته داره یه چیزی میخونه، هر دوتا هم ایرانی هم آلمانی سرشون رو میکنن توی نوشته شما شروع میکنن خوندن. ولی باز اینجا یک تفاوت کوچولویی بین ایرانی ها و آلمانی ها وجود داره. وقتی میخوای ورق بزنی، ایرانی میگه صبر کن من هنوز تموم نکردم، یا یه مقدار از چیزای شخصی میگم، مثلا من از ایران میام، من از دست دوتا دیکتاتور جون سالم در بردم، یه انقلاب از دست پدرم جون سالم در بردم.
خانم پروانه حمیدی، من میبینم که شما ترانه های ایرانی رو برداشتین و کلام آلمانی گذاشتین.
این در واقع بخشی از کنسپت کارمه. به عنوان آلمانی ایرانی تبار فکر کردم خب اون ترانه هایی که خودم ازشون خاطره دارم، یعنی نسل من خیلی خاطره داره، اونا رو برداشتم و روش اشعار آلمانی گذاشتم. آهنگ خیلی رمانتیکه، خیلی زیبا، ولی اشعار خیلی خشنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم مینا بهارمست آماده است و ایستاده، میخواد که تازه ترین خبرها رو به آگاهی من و شما برسونه. مینا شب خوش.
شب تو و شنوندگان عزیز خوش. گزارش ها که از تجمع تانک‌ها و سربازان اسرائیلی در مرز نوار غزه است و خبرگزاری ها از احتمال تهاجم قریب الوقوع به غزه خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر دفاع اسرائیل دستور احضار حدود 16 هزار نفر دیگر از افراد ذخیره ارتش را صادر کرده است. عصر جمعه راکت‌هایی از غزه به تل آویو و برای نخستین بار به بیت المقدس پرتاب شد که خساراتی در بر نداشت. حماس مسئولیت پرتاب راکت به بیت المقدس را بر عهده گرفته است. مقام‌های حماس می‌گویند در 3 روز گذشته 23 نفر از جمله دیزن و کودک در حملات اسرائیل کشته شدند. پرتاب راکت از غزه 3 اسرائیلی را کشت. رئیس ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد در جلسه‌ای در لندن با وزیر خارجه بریتانیا، نمایندگان آلمان، فرانسه، آمریکا، قطر، ترکیه و چند کشور دیگر گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از این نشست با حضور معاذ الخطیب رئیس ائتلاف جدید گفتگو درباره چگونگی حمایت بیشتر از مخالفان بشار اسد و تاکید بر اهمیت رعایت حقوق بشر از جانب مخالفان مسلح او بود. معاذ الخطیب خواستار به رسمیت شناختن ائتلاف جدید به عنوان تنها نماینده قانونی مردم سوریه است، اما وزیر خارجه بریتانیا گفت که این کشور هنوز تصمیم به این کار ندارد. فرانسه، ترکیه و قطر تشکل جدید مخالفان را به رسمیت شناختند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش جدیدش را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس در وین ارائه داد. آژانس در این گزارش میگوید ایران نه تنها فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف نکرده، بلکه با نصب سانتریفیوژهای بیشتر در سایت فردو ظرفیت تولید آن را تکمیل کرده و در حال حاضر 135 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% دارد که هر ماه بر میزان آن افزوده می‌شود. آژانس همچنین میگوید ایران به پاکسازی سایت پارچین که زن آزمایشات نظامی هسته‌ای در آن می‌رود ادامه می‌دهد، مانع بازدید بازرسان از این سایت می‌شود و پروتکل الحاقی را نیز اجرا نمی‌کند. این گزارش افزوده که با وجود تشدید گفتگوها میان آژانس و ایران از ژانویه سال گذشته، این گفتگوها نتیجه ملموسی نداشته است.
سپاسگزارم. مینا بهارمس بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. پیش از اون که به تکرار برنامه هفتگی جامعه گوش کنیم، من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم با شما خدا نگهدار میگویم و آرزوی ساعت خوبی رو با رادیو فردا برای شما دارم. این شما و این تکرار برنامه هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه
جمعه
دیگری رو با رادیو فردا همراه هستید و نوبت مجله جامعه است. من فهیمه خضری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما در این عصر جمعه. سلام و خوش آمدید به این مجله. بعد از خبرها امروز در مجله جامعه رادیو فردا به آنچه که مجلس از آن با عنوان فاجعه دارو یاد می‌کند پرداختیم. مرور می‌کنیم اول بر خبرها. اینطور که خبرگزاری ایلنا گزارش می‌دهد، رئیس دادگستری شهرستان زرند می‌گوید یکی از بزرگترین معضلات این شهرستان افزایش چشمگیر طلاق‌های توافقی است. ناآگاهی، کم بودن شناخت قبل از ازدواج و اعتیاد به مواد مخدر دلایل افزایش طلاق در این شهر ارزیابی شدند. به گزارش ایلنا، در گیلان مدیر پزشکی قانونی استان از افزایش 20.5% مرگ ناشی از سوختگی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، رشته زبان چینی در ایران تقویت می شود. مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفته است به دلیل بالا بودن حجم مبادلات با چین که به 10 میلیارد دلار می رسد، رشته زبان چینی در دانشگاه ها تقویت خواهد شد. فاجعه دارو، فاجعه‌ای که دیگر تنها موضوع گفتگوهای تاکسی و کوچه و خیابان و میهمانی‌های خانوادگی نیست. در مجلس شورای اسلامی هم از آن می‌گویند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گزارش خود در صحن علنی مجلس از فاجعه می‌گوید. فاجعه علنی است و اینطور که حسین علی شهریاری می‌گوید، پیش از این بارها تذکر هم داده شده. مردم هم گزارش‌های علنی خودشان را دارند. گزارش‌های برهنه‌تر و واقعی‌تر، گزارش‌های زیسته. قیمت سرسام‌آور دارو، نایاب شدن تعداد قابل جوی از داروها، صفهای طولانی بی ثمر در داروخانه ها و بازار سیاه دارو بازان و داروسازان و داروفروشان در ناصرخسرو و دردهای بی مسکن و حتی مرگ. دارو پارچه و لاستیک و شکلات و شامپو نیست. دارو اگر نرسد، حکایت می شود حکایت نوجوان 15 ساله دسپولی که به خاطر کمبود دارو مرد. اینطور که خبر آنلاین گزارش کرده، منوچهر تنها 15 سال داشته و در ایالات و عشایر نزدیک شهرستان دسپول زندگی می کرده. منوچهر اسماعیلی مبتلا به هموفیلی تنها به این دلیل از دست رفت که دارو نداشت. این اما حتی می تواند آخری مرگ هم نباشد. مدیر عامل کانون هموفیلی ایران از کاهش دسترسی بیماران هموفیلی به دارو خبر می دهد و می گوید به دلیل تحریم داروهای این بیماران کاهش اساسی پیدا کرده و آنها دیگر نمی توانند در خانه خود دارو نگهداری کنند و در مواقع خطر استفاده کنند. همه اینها در حالی است که از سوی دیگر و به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس، در حال حاضر 80% هزینه های درمان هم بر عهده خود مردم است. نماینده لنگرود گفته است حتی 1 ریال از درآمد طرح هدفمندی یارانه ها هم به وزارت بهداشت اختصاص داده نشده، در حالی که 7 ماه از سال 91 گذشته و مجلس مقرر کرده است که 6000 میلیارد از محل هدفمندی یارانه ها به وزارت بهداشت پرداخت شود. داوود از ایران یکی از شهروندانی است که از وضعیت بازار دارو و مسئولیت ناپذیری بیمه ها میگوید.
خیلی وضعیت دارو خرابه. اصلا داروها گیر نمیاد و بازار سیاه درست شده. داروهای خاص، سر داروهایی که از خارج وارد میشدن الان که اینجا گیر نمیاد دیگه. هیچ نیست اینجا. هر مشکل مریض اگه تو تخت بیمارستان باشه هیچ، باید فاتحش خونده است. یه کارگر چجوری میتونه همچین داروهایی رو پول بده؟ یا کارمند بیمه هم هیچ مسئولیتی رو گردن نمیگیره رابطه با این چنین داروهایی. این داروها رو باید خودتون برید تهیه بکنید.
بهمن شهروند دیگری است که او هم از کمبود و گران شدن داروی خود میگوید. از گران شدن دارویی که نداشتنش به سادگی فلج کامل او را در پی خواهد داشت.
داروهای خود من استفاده می‌کردم برای یه مقدار نرم کردن عضلاتم به خاطر اینکه نیمی از بدنم فلج شده. قبلا فرض فرمود اگر 4000 تومان من یک بلاکتشو میگرفتم، الان باید یه چیز حدود 15000 تومان بدم و این در چه شرایطی؟ در شرایطی که منابع مالی هم اصلا ندارم. در نتیجه با یک چنین فاجعه‌ای که روبرو هستم، عملا یعنی من ناچارم هی روز به روز ببینم دست و پام از نظر تحرک بدتر و بدتر میشه و دارم تقریبا فلج کامل میشم.
بهمن از ناتوانی دیگری هم علاوه بر ناتوانی اقتصادی در تامین داروها حرف میزند. ناتوانی جسمی که با نداشتن داروهایش هر روز ضعیفتر هم میشود.
اونا که خانواده دارن به هر حال اعضای خانوادهشون ناچارن برن و داروخانه یا چارای اسلام‌آباد یه جورایی اگر توانن اقتصادشون تهیه کنن، ولی افراد تنهایی مثل من حتی قدرت این کار هم ندارن. یعنی هم ناتوانی مالی اضافه میشه بر ناتوانی جسمی و روحی و اینجور چیزها و فرد رو از کار میندازه مطلقاً. عملا شکنجه سفیدی که صحبتشه، این شکنجه سفید من دوچارش هستم و ناچارم همش روی صندلی بشینم، هیچ گونه حرکتی نداشته باشم.
اینکه چه کسی پاسخگوست پرسشی است که حتی وزیر بهداشت هم جوابش را نمی‌داند. وزیر بهداشت میگوید از مرجعی که باید برای خرید دارو داده شود اختصاص نیافته. اینطور که مرضیه وحید دستجردی میگوید بانک مرکزی تنها 600 میلیون دلار از 2500 میلیون دلار ارز دارویی را به وزارت بهداشت اختصاص داده و کار به جایی رسیده که ذخایر دارویی هم به تدریج مصرف شده و اینطور که مجلس اعلام کرده تا 2 ماه دیگر به پایان خواهد رسید. خانم وزیر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از تلاش‌های بی‌ثمر این وزارتخانه برای دریافت ارز مرجع میگوید.
بالاخره ما تلاش بسیار زیادی رو در 6 ماه اول امسال انجام دادیم که ارز مرجع با وجود اینکه ارز 1226 تومان از ارز 1050 تومان گذشته قیمت بالاتر بود، ولی همین در اختیار شرکت‌های دارویی ما قرار بگیره برای ورود داروها موفق نشدیم. نمی‌دانیم که ارز در کجا مصرف شده، این سوال ما هم هست. اون چه که از دست ما برمیاد تلاش هست و اون تلاش رو داریم به شدت انجام میدیم. من گفتم خدمتون ما تقریبا دوستانمون در سازمان غذا و دارو و در بخش تجهیزات پزشکی و در هیئت امنای ارضی و در شرکت مادر تخصصی داروی و تجهیزات پزشکی و همه شرکت هایی که اینها به نحوی در این زمینه سر و کار دارند، اینها یک پاشون در بانک مرکزی، یک پا در بانک عامل و خود ما هم که مرتب در حال پیگیری هستیم.
اما با وجود آنکه تحریم‌های جهانی علیه ایران به عنوان یکی از عوامل جدی و اثرگذار کمبود و گرانی و نایابی دارو معرفی و شناخته می‌شود، تحریم کنندگان می‌گویند حواسشان به حقوق انسانی ملت ایران هست و هیچ دارویی در هیچ یک از فهرست‌های تحریم علیه ایران وجود نداشته و ندارد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی:
ما اگر نگاه بکنیم از چهارچوب زمانی 2008 تا به حال، در هر موردی که محدودیتی در مورد ایران مطرح شده، خیلی روشن در اونجا اشاره شده که مواد دارویی و هم داروهای پایان یافته یا آماده و هم مواد شیمیایی که برای ساخت دارو استفاده میشن، اینها شامل تحریم ها نمیشن. و حتی در قطعنامه 1991 این به طور صریح اشاره شده که مسائلی که مربوط به استفاده پزشکی، چه دارو، چه سخت افزارها، ابزار جراحی میشن، اینها در هیچ لیستی وارد نشدند.
آقای مادی توضیح میدهد که تحریم ها اگرچه مستقیما بر دارو اعمال میشوند، اما به دلیل اثرگذاری بر بخش بانکی و معاملات جهانی، فرایند خرید دارو را هم با مشکلات جدی روبرو میکنند.
خانم دستجردی چند وقت پیش گفتن که این درست نیست که ما تحریم نشدیم، برای اینکه از داروها تحریم هستیم. این حرف در چارچوب این ارزیابی که من دادم درست به نظر نمیاد، اما در عمل گفته ایشون بدون پایه نیست، چون مسئله ای که الان اتفاق افتاده اینه: به خاطر اینکه ایران از سیستم سویفت حذف شده، یک مقدار قابل توجهی مشکل ایجاد شده برای وارد کنندگان دارو و وارد کنندگانی که مواد شیمیایی مورد نیاز ساخت دارو رو مدیریت میکردن، که اینها نمیتونن پرداخت ها رو بدون مانع و مشکل انجام بدن. در این چارچوب ما میبینیم که مثلا اگر ما نگاه کنیم در مورد بایر یا اورس یا اور، تمام این کمپانی های بزرگ دارویی، وقتی شما با اینها صحبت میکنید میگن ما مشکلی برای فروش به دارو نداریم، اما زمانی که وارد مذاکرات خرید میشید و به مرحله پرداخت میرسید دچار اشکال میشید.
همه اینها در حالی است که از زمانی که محمود احمدی نژاد تحریم های جهانی علیه ایران را کاغذ پاره و بی اثر دانست، چندان زیاد هم نمیگذرد.
امروز اول نظرمو گفتم اینو یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید مثلا کی حساس هست به این.
با اینها ناظران حقوق بشر در ایران و جهان از تحریم کنندگان ایران هم میپرسند که به هر حال و حتی با وجود مشکلات بانکی، چگونه میشود مسائل سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به شکلی مدیریت کرد که شهروندان عادی از آن آسیب نبینند. مهرداد عمادی معتقد است که حتی طراحی مکانیزم تازه هم مشکلات خاص خودش را دارد.
یک چهارچوبی ایجاد کنیم که مثلا یک یا دو شرکت ایرانی بتونن واردات دارو ایران رو مثلا برای 2 سال انجام بدن، و اینها خب لیست داروها خب مشخصه که داروست و از چه کمپانی خریداری میشه، و اینها بتونن خارج از این محدودیت ها دسترسی داشته باشن به منابع بانکی و بتونن پرداخت های بین‌المللی بکنن. وقتی که ما به اونجا میرسیم صحبت این است که نگرانی داریم ما از این که اگر این کانال باز بشه استفاده های دیگری که مثلا 10 ماه پیش در مورد خرید غذا ایجاد شده بود و از اون کانال متاسفانه استفاده های نادرست شد، این پاسخ اونجا داده میشه.
پاسخی که کمکی به ماجرای مرگ یا زندگی در ایران نمی کند. موجودی داروی بسیاری از بیماری های خاص رو به پایان است و دانشگاه های پزشکی ایران در مورد افزایش 350% قیمت دارو هشدار می دهند. حتی نماینده یونیسف در تهران هم در نامه نگاری با دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تغییر در وضعیت واردات داروهای بیماری های خاص به ایران شده. دلایل را همه می دانند و همه می گویند، اما مخاطب مرگ تنها یک گروه است، شهروندان عادی بیماری که دیگر توان تهیه داروهای حیاتی خود را ندارند. در پایان یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی می‌کنم و سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.